متاسفانه هیچ وقت نشد و قسم که دلم میخواست باعث افتخار پدر و مادرم باشم. درس خواندم، کوشش کردم، ولی شرایط جامعه اجازه را به من نداد. ولی پدر و مادرم همیشه باعث افتخار من بودن و هستند. ریحانه موسوی از هرات. با خانواده خوب دارم و اولادای خوبی که تربیه کردم افتخار میکنم و خوشحال هستم. محبوبه حیدری از مشهد. سلام، عصرتون بخیر. جوانهای ما باعث افتخار ما هستند. جوانهایی که در این شرایط سخت افغانستان همچنان محکم ایستادن و تلاش میکنن، حتی اگر در او رشته درس که درس خواندن کار نکنن، حتی اگر درس نخوانن، باز هم باعث افتخار هستند، چون برای یک لقمه نان حلال تلاش میکنن. حاج ایدر ملایی از کابل. به خودم افتخار میکنم، چون در 26 سال عمری که از خدا گرفتم معمولا تصمیمات درست گرفتم و زندگی خوب دارم و پدر و مادرم از خودم ناامید نکردم. مهدیه مظفری از مشهد. اما پیامک آخر ما مربوط میشه به شنونده دائمی و یار همیشگی روی موج جمالی، آقای غلام خان از مزار شریف، که هم به ما سلام دادن و تشکری کردن از برنامه و هم یک آهنگ کوتاه و شنیدنی فرستادن که برای عزیزانشان پخش کنیم و اضافه کردن که این آهنگ و سلام و احترامات خود بنده خدمت اسحاق خان صالحی برای هر یک خواهرزادای عزیز و گمنامم، هر یک علی احمد خان جمشیدی، شاه محمد خان جمشیدی تقدیم میکنم. از خداوند برای همه تان آرزوی سلامتی دارم.
میگه برادر بی برادر روش نداره، این برادر بی برادر روش نداره، ای به هر مجلس بشینه پوش نداره. میگه به هر مجلس میشینه تسو نداره.
بله، تشکر میکنیم از غلام خان از مزار که آهنگ را فرستادن و خواسته بودن که پخش شود. خدا یار جان همگی باشه، چه کسایی که در افغانستان هستن و چه کسایی که مهاجر هستن در هر کجای جهان. انشالله که دیدارها تازه شود، دلتنگی نباشه و پس همگی یک جایی شویم. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. امروز ما در مورد نقش رهبری در پیشرفت و موفقیت و افتخار آفرینی یک جامعه گپ زدیم و در مورد ملت ایران و رهبری ایران چی در دوران انقلاب و چی در حال گفتیم مطالب تقدیم حضورتان کردیم. تشکر میکنیم سیمان عزیزی که با ما بودین، پیامک رایی کردین، صدای گرمتان را بر ما رایی کردین. یک دنیا ممنون. خواهش کنم که به آخرین بخش هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
از یه قسمی سخن میگن که تا مدت ها حرفشان در ذهن آدم هست، بعضی هم قسمی حرف میزنن که فوراً میپذیری. خب بله، بلحن ها هم بستگی داره، اما کلامی قوی است که پشتوانه فکری داشته باشه. قدرت کلام آدم ها هم به همین عالمانه بودن و زیبا سخن گفتنشان هست. وقتی عالمانه حرف میزنی، هم حرفای خوب و مهم میزنی و هم مستدل و با دلیل و منطق. به همین خاطر قدر و منزلت هم پیدا میکنی. دیگران هم به حرفهایت استناد میکنن، چون میدانن که همه تو یک گپ را نمیپرانی و نمیزنی، برای حرفهایت یک دلیل منطقی داری. حضرت علی علیه السلام میفرمایند عالمانه سخنگویید تا قدر شما روشن گردد. بله، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. باز هم خواهش میکنیم که برای ما پیامک روی بکنین 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره ما واتساپ و تلگرام هم داره. روز روزگارتان پر از خوشی ها باد، خانه ایتان آباد، عزتتان پایدار و در سلام و شادی باشید. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا، ابراز خرسندی سخنگوی حکومت طالبان از روابط حسنه بین ایران و افغانستان، و اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص رفت و آمد چهره‌های مختلف افغانستان و ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با تقدیم این مجموعه در خدمت شما باشم. مشروع خبرها. در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دی 1357، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار فرمودند هر جایی که نیروی حق در مقابل کفر وارد میدان شود، دشمن با همه جلال و جبروت ظاهری که باطن و مغز ندارد در محاسباتش اشتباه می کند. ایشان افزودند امریکا امروز از جایی ضربه می خورد که هرگز آن را محاسبه نکرده است. امروز دو رئیس جمهور امریکا، یعنی رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور فعلی، اینها دست به دست هم دادند که تتمه آبروی آمریکا را ببرند و دارن میبرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی افزودند، هر کس در هر دوره‌ای که در مسیر آن آرمان‌ها حرکت کند، در واقع در این حرکت سهیم و شریک است. بنابراین فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی هم جزو کسانی هستند که از افتخارات 19 دلو بهره‌مند شدند. حرکت آن روز نیروی هوایی ضربه آخری بود که بر پیکر پوسیده رژیم پهلوی وارد شد و خیمه منحوس رژیم پهلوی را نابود کرد. ایشان فرمودند آن روز آن جوانهای افسر و درجه دار و عمدتاً هموفرانی که در آن دیدار عجیب با امام خمینی رحمت الله علیه شرکت و بیعت کردند، این بیعت، بیعت با شخص نبود، بیعت با هدفها و آرمانها بود، بیعت با آن جهاد مقدسی بود که امام فرمانده مقتدر آن جهاد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در ابتدای این دیدار با اشاره به شیوع بیماری کرونا، ضمن اعلام تقید خود به پیروی از شیوه‌نامه‌های پزشکی و بهداشتی، از مردم ایران خواستند در این زمینه به نظر متخصصان توجه کنند.
من مقیدم به شیوه‌نامه‌هایی که پزشکان اعلام میکنن. بنده تقید دارم، یعنی وظیفه میتونم برای خودم که اونها رو عمل کنم و عمل میکنم. اصرار روی ماسک دارن و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم. توصیه هم میکنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن. اون چیزی که اونها صلاح میدونن، لازم میدونن، انجام میدن.
ادامه خبرها. سخنگوی حکومت طالبان در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی ایرانی سحر افغانستان از روابط حسنه بین ایران و افغانستان ابراز خرسندی کرد. سخنگوی طالبان در این مصاحبه موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را نیز حل شده دانست و گفت در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز از آب مستفید خواهد شد. مجاهد در این گفتگو مذاکرات قطر را پیش زمینه برای فتح افغانستان به دست طالبان دانست و از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای مسلمان خواست تا گام جرأتمندانه برای به رسمیت شناختن طالبان برداشته و در این زمینه پیش قدم شوند. و فشارهای آمریکا که بخشی از آن به صورت غیر مستقیم از طرف سازمان ملل اعمال می شود را از مشکلاتی دانست که سد راه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شده است. سخنگوی طالبان در ادامه گفت با اینکه حداکثر سفارتخانه های افغانستان با حکومت فعلی در تماس هستند، اما تاکنون روابط دیپلماتیک به گونه رسمی آغاز نشده است. سخنگوی طالبان همچنین گفت نگرانی کشورهای همسایه از بابت قاچاق مواد مخدر از افغانستان قابل درک است و حکومت افغانستان متعهد به جلوگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد، اما کشاورزان افغان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان بدون فراهم کردن کشت بدیل کشاورزان افغان را از کشت کوکنار منع کرد. مجاهد گفت برای توقف کشت کوکنار در افغانستان نیاز به کمک و همکاری جامعه جهانی برای فراهم کردن کشت بدیل به کشاورزان افغان است. وی با اشاره به این که نظام و اردوی کشور با اشتراک بخشی از نیروهای حکومت پیشین در حال شکل گیری است، به این موضوع اذعان داشت که طالبان در آینده نیاز به آموزش علوم نظامی کشورهای خارجی پیدا خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان حضور رهبر داعش شاخه خراسان را در افغانستان رد کرد. در پی تصمیم وزارت خارجه آمریکا در تعیین جایزه برای شناسایی رهبر داعش شاخه خراسان در افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد امروز گفت در صورت حضور رهبران داعش در افغانستان، طالبان توانایی از بین بردن آنان را دارد و نیازی به کمک و عملیات آمریکا در این زمینه نیست. برنامه پاداش وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی محل زندگی ثناءالله غفاری رهبر گروه داعش شاخه خراسان مستقر در افغانستان شود، 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که غفاری مسئول تایید و اجرای همه عملیات گروه داعش شاخه خراسان در سراسر افغانستان و نیز مسئول تنظیم بودجه برای انجام این عملیات است. وزارت خارجه آمریکا پیش از این ثناءالله غفاری را تروریست جهانی ویژه معرفی کرده بود. این نهاد همچنین برای کسب اطلاعاتی درباره عاملان حمله به میدان هوایی کابل در 26 اوت سال 2021 جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. در آن حمله مرگبار 170 شهروند غیر نظامی افغانستان و 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. شماری از پناهجویان افغانستان امروز در 6 شهر مختلف اندونزیا در مقابل دفترهای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد با وضعیت نامناسب و بی سرنوشتیشان اعتراض کردند. اندونزیا با برزخ پناهجویان شهر است و سالهاست که پناهجویان عمدتاً افغان در این کشور در بی سرنوشتی گیر ماندند. شماری از پناهجویان افغان در اندونزیا در اعتراض به این وضعیت طی هفته‌های اخیر اعتصاب کرده و برخی از آنها لبهای خود را دوختند. اخیراً کاربران شبکه اجتماعی در اعتراض به بی سرنوشتی پناهجویان افغان در اندونزیا کارزاری را در حمایت از آنان در توییتر براه انداخته بودند. پاکستان صادرات افغانستان از طریق گذرگاه سرحدی عطار واگا را به بهانه اختلاف بر سر امضای گواهینامه منطقه آزاد تجاری جنوب آسیا متوقف کرد. رسانه‌های هندی گزارش دادند به دلیل کارشکنی‌های پاکستان از حدود یک هفته پیش هیچ وارداتی از افغانستان از طریق گذرگاه سرحدی عطار واگا انجام نشده است. پاکستان به دلیل خصومت با هند بر سر موضوع کشمیر سالهاست در مسیر تقویت مناسبات هند افغانستان مانع تراشی میکند. پیش از این نیز گزارش ها حاکی از اجازه ندادن انتقال 50,000 تن گندم و داروی اهدایی هند به افغانستان از طریق سرحد پاکستان پخش شده بود. بر اساس این گزارش ها پاکستان برای انتقال کمک های هند از مرز واگا به افغانستان شرط هایی را مطرح کرده بود که با مخالفت هند روبرو شد. رسانه‌های هندی نوشتند که توقف واردات از این گذرگاه که تجارت هند با افغانستان را تسهیل می‌کند، تاجران هند و افغانستان را در بلا تکلیفی قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت رفت و آمد چهره‌های مختلف افغانستان به ایران در چارچوب تلاش تهران برای ادامه گفتگوهای بین الافغانی صورت می‌گیرد. سعید خطیب‌زاده روز گذشته در نشست رسانه‌ای هفتگی خود درباره سفر گلبدین حکمتیار به تهران گفت رفت و آمد چهره‌های افغانستانی به ایران امر تازه‌ای نیست و تهران باید به طور منظم میزبان چهره‌های مختلف افغانستانی باشد و به اینکه پایگاهی برای ادامه گفتگوهای بین الافغانی باشیم ادامه می‌دهیم. خطیب‌زاده درباره سفر اتباع افغانستان به ایران و امکان تمدید ویزه آنها نیز اظهار داشت. بسیاری غیرقانونی به ایران وارد شدند و تلاش کردیم چه آنهایی که قانونی وارد شدند و چه افراد غیر قانونی در وضعیت مناسب در ایران حضور داشته باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیان کرد که مشکلات زیاد است چون ایران میزبان چند میلیون بیجا شده افغانستانی شده و هیچ کمک قابل توجهی از نهادها و سازمانهای بین المللی روبرون نیستیم. وی گفت برغم این که وضعیت سخت و دشوار اتباع افغانستان را میدانیم و تلاش کردیم ویزه ها را تمدید و حضور آنها را تسهیل کنیم، ولی چند صد هزار اتباع افغانستان از پاسخگویی یک نهاد و اداره و سازمان خارج است. شماری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بغلان در یک گردهمایی با شعار تجارت از نام خبرنگاران را بس کنید دست به اعتراض زدند. این خبرنگاران به حیف و میل پولهای کمک شده به نام خبرنگاران از سوی مسئولین برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها اعتراض کرده و خواستار روشن شدن سرنوشت این پولها شدند. شرح بیشتر رو در گزارش همکار ما عبدالسمی خاوری از شمال شرق افغانستان بشنوید.
شماری از روزنامه‌نگاران بغلان در یک گردهمایی با شعار تجارت از نام خبرنگاران را بس کنید دست به اعتراض زدند. شماری از خبرنگاران بغلان در اعتراض به حیف و میل پولهای کمک شده به نام خبرنگاران از سوی مسئولین برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها اعتراض کرده و خواستار روشن شدن سرنوشت این پولها شدند. همچنان این خبرنگاران روند تخلیه به نام خبرنگاران را مضحک می‌خوانند و ادعا دارند که شماری از مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها نزدیکان و بستگان خودشان را به عوض خبرنگاران واقعی و مسلکی به اروپا و آمریکا انتقال داده‌اند. مهراب الدین ابراهیمی یک از خبرنگاران معترض می‌گوید بعضی از دزدان رسانه‌ای تحت نام نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان از 20 سال بدین سو از حق خبرنگاران و از نام رسانه‌ها دزدیدند و اکنون مسئولین آن نهادها در بیرون از افغانستان در خانه‌های مجلل زندگی می‌نمایند، اما هیچ نهادی بی‌طرفی پیدا نشده است که از این دزدان سوال کند پول‌های کمک شده برای خبرنگاران در کجا به مصرف رسیده است. آقای ابراهیمی از نهادهای بی‌طرف و مسئولین می‌خواهد که در قسمت کارکردهای مثمر این نهادها و همچنان در قسمت پول‌های کمک شده به آدرس خبرنگاران از نهادهای مذکور بازجویی نمایند.
دزدان عرصه رسانه‌ای در 20 سال گذشته در افغانستان دزدیدند به نام نهادهای حامی رسانه‌ها که متأسفانه هنوز یک تعدادشان در بیرون از افغانستان قرار کردند و رفتند و پول‌ها را استفاده کردند و حالا مصروف عیش و نوش خود در بیرون از کشور هستند و هیچ نهادی هم پیدا نشد که از اینا بپرسند که میلیون‌ها افغانی که از بیرون از نهادهای کمک کننده و خبرنگاران عرصه رسانه‌ای افغانستان کمک شد کجا هست. ما میخواهیم که از این دوستان عرصه رسانه‌ای پرسیده شود این همه پولی که اینا گرفتن چی کردن و حالا مصروف چی هستن. حداقل این نهادهایی که به نام نهادهای حامی رسانه‌ها هستن مو کارهای مسئولشان که در طول 20 سال گذشته انجام دادن برای رسانه‌ها و خبرنگارا چی بودن. ما خواست ما از نهادها و مسئولینی هست که از اینا بپرسن پول کجا هست و پول را چی کردن و کجا به مصرف رساند.
واحد وحدت یکی دیگر از خبرنگاران معترض میگوید که در 20 سال گذشته بعضی نهادهای نمایشی ایجاد گردیده بود که اکنون با حیف و میل میلیون ها افغانی افراد نزدیک به خودشان را تحت نام خبرنگار و بیرون از افغانستان انتقال داده است. او میگوید هنوز هم بعضی از نهادها پولهای کمک شده برای خبرنگاران را به گروگان گرفته است و میخوان حیف و میل نمایند. آقای وحدت از جامعه جهانی میخواهد که نهادهای استفاده جو را مورد بازپرس قرار بدهد.
البته در 20 سال گذشته هم قسمی که گفتیم نهادهایی که برای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگارها در افغانستان ساخته شده بودند این نهادها نهادهای نمایشی بودند و این نهادها سبب شد که مردم البته یک تعداد از افراد و اشخاص از این استفاده بکنند. امروز بدبختانه این افراد خانواده‌های خود را به نام خبرنگار و بیرون از کشور انتقال دادند و کمک هایم را که در اختیار این نهادها البته صورت گرفته ای را دادن به خانواده های خود و بدبختانه که خبرنگارا با مشکلات زیاد در افغانستان روبرو هستند، دست و پنجه نرم میکنند و خبرنگار نان برای خوردن نداره، خبرنگار کردت برای تلفنش انداخته نمیتونه و امروز هم یک شمار از افراد آمدن با استفاده از نیمی نهادهای نمایشی تلاش دارند که باز یک مقدار اون کمک هایی که برای خبرنگارا صورت میگیره یا باز ایف و میل بکنند.
در همین حال حجت الله مجددی رئیس اجرایوی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید معترضین خواستار روشن شدن سرنوشت پولهای کمک شده برای خبرنگاران شدند که این یک اعتراض بجا است. آقای مجددی میگوید انجمن ژورنالیستان با جمعی از نهادهای دیگر در این خصوص کارشان را آغاز کردند تا روشن گردد که میلیون ها افغانی در کجا به مصرف رسیده است. آقای مجددی روند تخلیه خبرنگاران را از افغانستان سوال برانگیز خوانده میگوید اکثریت چهره هایی که به بیرون از افغانستان انتقال داده شدند یا خبرنگار نبودند و یا هم در تحلیل جدی قرار نداشتند. مسرور لطفی مسئول رسانه‌ای اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در خصوص اعتراض خبرنگاران بغلان میگوید که اتحادیه ملی ژورنالیستان در هر موقع آماری پاسخگویی میباشد. او میافزاید اتحادیه ملی ژورنالیستان ممکن در قسمت حل مشکلات خبرنگاران کاری حیاتی انجام نداده باشد، اما در دزدی‌های میلیونی نیز شریک نمیباشد.
ما چند پیش یک کنفرانس داشتیم، موضوع ما را به قبال از یک تعداد نهادها و اصطلاح نهاد حامی خبرنگارا کار میکنن یک واقعیت است، اما تعداد کل نهادها این رقم نیست. یکی را نهادهای محدود است که لحاظ اصول و پرنسیب حقوقی بعضی موارد پوران نکردن و از این مسئله استفاده میکنن و خانواده هایشان انتقال دادن که ارقام وجود داره به بیرون از کشور و به این موارد رسانه ها بازگیری شده داشتن و در کنار ژورنالیست ها ما هم به این یک نهاد حامی خبر مسئله نگران هستیم و نگرانی خود تا یک کنفرانس مطبوعاتی با تمام رسانه‌های ملی و بین‌المللی شریک ساخته. و حتی از این نهادها ما درخواست دادیم که با عزت خبرنگار، با حق خبرنگار، با ارزش‌های جامعه خبرنگاری بازی نکنند و این روند میتونه تاوان داشته باشه زیادی رسانه ای افغانستان. اما در قبال از این که ما نهاد حامی خبرنگارا هستیم، در این قبال اگر اعتراضی وجود داشته باشه، هر دوستی که اعتراض داره و دفتر تشریف بیاره، هر مدرکی که پیشش هست ما به اون جواب داریم، نی از نام خبرنگار استفاده کردیم، نی پولی آمده که خود نهاد بجیتش داده باشه. و در کنار نهادهای رسانه‌ای، نهادهای حامی رسانه‌ها که ما هستیم، هم با مشکلات اقتصادی موازی هستیم، مشکلات خود داریم، اما هیچ گاهی این مشکلات سبب نشده که به حق خبرنگار ضد قرار بکنیم یا کاری بکنیم که به خبرنگار لطمه وارد شود.
خبرنگاران بغلان در حال اعتراض کردند که روز گذشته برخی از خبرنگاران در کابل مرکز افغانستان نیز در پیوند به حیف میل میلیون ها افغانی از پول خبرنگاران و روند نامنظم تخلیه اعتراض نموده بودند.
سمیع خاوری بود، خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان. تعدادی از زنان زندانی در افغانستان از سوی طالبان آزاد شدند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا، شماری از زنان زندانی از زندانهای افغانستان آزاد شدند. پس از حاکمیت طالبان، شماری از زنانی که به اتهام‌های مختلف در زندانها به سر می‌بردند از سوی کمیسیون بررسی زندانها آزاد شدند. درباره علت زندانی شدن این زنها هنوز چیزی گفتن نشده، اما بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان از آزادی 30 تن از خانم‌ها در دو نوبت از زندانها خبر دادم می گوید.
چندین تن از هموطنهای ما از زندانها خلاص شدند که در بین آنها در یک جوپه 16 تا خانم بود و در جوپه دیگر نیز 14 تا دیگر بود.
این خانم ها در اثر بررسی کمیسیون موظف بررسی زندان ها آزاد شدند. با گفته مولوی یوسف حسن رئیس زندان ها، روند بررسی زندان ها همچنان ادامه دارد.
آقای رئیسی پر طول زندانونو بانی گرزی در بنجانو که حقل تفتیش روان ده. در اغا پنی تجه که در شد ازادی سواجه در لری جاری ده پر طول محاویسی که بدا آیحت گرزی او داغ در بنجانو در الکیدو و خوشکیدو لری بجاری.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، تمام دروازه های زندان ها در کابل پایتخت و ولایات افغانستان گشوده شد و تمام زندانیان بدون استثناء آزاد شدند و تمام زندانیان بدون استثناء آزاد شدند. اما شماری پس از حاکمیت تحریک اسلامی طالبان به جرم و اتهام جرایم مختلف زندانی شده و مردم به خاطر تأمین امنیت خواهان جلوگیری فعالیت مجرمین جنایی هستند و آنها به این باورند که در بین آزاد شدگان از زندانها شماری از مجرمین خطرناک و متکرر وجود دارد که در صورت آزاد بودن نظم اجتماعی را مختل می سازند. خبرنگار رادیو دری کابل.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. همکار ما قریشی در گزارش دیگر به وضعیت کرونا در افغانستان پرداخته و گزارشی را ارسال کرده که با اتفاق می شنویم.
به نام خدا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته است. در ظرف یک هفته شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شفاخانه افغان جاپان در کابل پایتخت افغانستان 80% افزایش را نشان می‌دهد. دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه تحریک طالبان می‌گوید که 21 شفاخانه کووید 19 در افغانستان غیر فعال گردیده و اگر نهادهای امدادرسان بین المللی در این راستا همکاری نکنند، ممکن است مبتلایان به ویروس کرونا در کشور افزایش یابد.
پس دوباره فعال نشه در بخش کویت، در بخش معتادین و در بخش در دیگه ولایت ها و ولسوالی های ما پس دوباره فعال نشه، ممکن وضعیت صحی افغانستان بدتر شده برای.
پس از آن که تحریک اسلامی طالبان اقتدار را در تمام کشور در دست گرفت، نهادهای بین المللی کمک های خود را برای مردم افغانستان و تا در بیمارستان ها کمک ها را قطع کردند که این امر باعث افزایش روزافزون مشکلات مردم گردید. به تازگی شماری از نهادهای امدادرسان بین المللی به تجهیز و کمک به 5 شفاخانه کووید 19 در افغانستان از جمله شفاخانه افغان ژاپن وعده همکاری سپردند. آماری که از سوی وزارت صحت عامه منتشر گردیده 474 تن در 16 ولایت در طی 24 ساعت به بیماری کرونا مبتلا شدند. عبادالله عباد مسئول بخش عاجل شفاخانه افغان ژاپن در کابل در خصوص بیماران و وضعیت شفاخانه میگوید
حدودا بیشتر از 80% افزایش پیدا کرده سطح مراجعه کنندگان مریضای شفاخانه افغان ژاپن، ولی واقعات مثبت ما هم رو به افزایش هنوز است.
مردم افغانستان از جامعه جهانی میخواهند که بخش صحی را سیاسی نساخته و با کمکایشان به بیمارستان ها ادامه دهند. محمد کبیر یک باشنده کابل خواهان تدابیر لازم در این راستا گردید.
دولت تمیره میخواییم که توجه طرف همین کرونای مواد جدید کامل در افغانستان که مردم دچار مشکل ساخته از زمستان هم است، مشکلات هم است.
اضافه می شود که به علت بسته بودن شمار از شفاخانه های کووید 19 در افغانستان آمار مبتلایان به ویروس کرونا مشخص نیست و به علت سردی هوا و وضعیت ناگوار اقتصادی ممکن است که گراف مبتلایان بیشتر از آنچه باشد که تا اکنون تصور می شود. این در حال است که افغانستان هنوز کیت‌های تشخیصی اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا را در اختیار ندارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
قطار حامل کمک‌های بشردوستانه ترکیه به پایانه مرزی ترغوندی در ولایت هرات افغانستان رسید. این محموله از کمک‌های ترکیه برای مردم افغانستان شامل 750 تن لباس گرم، مواد غذایی و تجهیزات طبی است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
محموله کمک‌های بشردوستانه تحت نام ریل نیکی کشور ترکیه به هرات رسید. در برنامه‌ای که به منظور تسلیم دهی این کمک‌ها در بندر ترغوندی ولایت هرات برگزار شده بود، مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات، مولوی شیر احمد عمار رئیس ارتباط خارجه هرات و از جانب کشور ترکیه جیهاد ارگینای سفیر ترکیه برای افغانستان، سرکنسول این کشور در ولایت هرات و برخی مسئولان آن کشور اشتراک کرده بودند. سفیر ترکیه گفت که این کمک‌ها 750 تن است و بیشترشان لباس زمستانی، مواد غذایی، کمپل، ویلچر و داروست. او افزود که این کمک‌ها به 30,000 خانواده از طریق هلال احمر افغانی ارسال خواهد شد. جیهاد ارگینای سفیر ترکیه گفت که این کمک‌ها از طرف رئیس جمهور ترکیه و به همکاری مردم این کشور به خانواده‌های نیازمند در افغانستان ارسال شده است. والی هرات از همکاری‌های دوستانه آن کشور با دولت و مردم افغانستان قدردانی کرد. مولوی اسلامجار والی هرات ضمن تقدیر و استقبال از مقام‌های ترکی در هرات گفت: ملت افغانستان با برادران مسلمان خود در ترکیه احساس بیگانگی نمی‌کنند. سفیر ترکیه چند روزی است که در ولایت هرات به سر می‌برد. او در دیدارهای جداگانه با مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات متعهد شده است که پروازهای هوایی بین هرات و ترکیه به زودی آغاز خواهد شد. اسلامجار در این دیدار از سفیر ترکیه خواست تا در تجارت زعفران همکاری کرده و زمینه تجارت بهتر برای فروش زعفران را از سوی کشورش فراهم کند. خبرنگار رادیو دری هرات.
نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا، ابراز خرسندی سخنگوی حکومت طالبان از روابط حسنه بین ایران و افغانستان، و اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص رفت آمد چهره های مختلف افغانستان و ایران. و مشروع مهمترین خبرها رو شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه هم با شما خواهیم بود. بر رسمیت شناختن فقه اهل تشیع از سوی طالبان یکی از خواسته های مهم شیعیان افغانستان است. شورای علمای شیعه افغانستان در این خصوص ابراز امیدواری میکند که طالبان به این خواست جامعه شیعه افغانستان رسیدگی خواهد کرد. سید حسین عالمی بلخی وزیر پیشین امور مهاجرین و معاون رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان و سخنگوی کمیسیون پیگیری دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه شیعه در این باره گفت که به نظر من طالبان در رابطه با مسئله به رسمیت شناختن مذهب شیعه کدام مشکلی ندارند.
ما با خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین امارات اسلامی و رئیس کاروان امن و صلح امارات اسلامی چهارشنبه هفته گذشته صحبت داشتیم و در واقع میشه گفت اولین جلسه رسمی بود که ما دیدگاه ها و مطالبات جامعه شیعه را با یک نفر از اعضای کابینه و هیئت رهبری امارت اسلامی شریک ساختیم. دیدگاه ها و مطالبات ما به صورت مشروع نوشته شده هست و در ششمی جدی در جلسه‌ای که همه فعالین سیاسی مردم تشیع و فعالین مدنی اجتماعی و شخصیت‌های علمی حضور داشتند، ما این دیدگاه‌ها و مطالبات به تصویب جمع رساندیم و در اون جلسه فیصله شد که یک کمیسیونی که از جمع نمایندگی کرده بتانه برای پیگیری مطالبات انتخاب شد و کمیسیون هم انتخاب شد. بعد از او ما در روز چهارشنبه اولین ملاقات را داشتیم و این مطالبات را ما مطرح کردیم. مجموعاً چیزی در حدود 20 ماده است که در 3 تا محور خلاصه میشه. محور اول بحث رسمیت مذهب مردم تشیع است که در گذشته در قانون اساسی ذکر شده بوده، مذهب جعفری و قانون احوال شخصی مردم تشیع با عنوان قانون نافذ بوده و ما خواستار این شدیم که یک محکمه شیعی ایجاد شود برای تطبیق قانون احوال شخصی تشیع افغانستان و رسیدگی به دعاوی مردم تشیع در امور حقوقی بر اساس فقه جعفری. محور دوم بحث سیاسی هست، مشارکت جامعه شیعه در قدرت هست، در کابینه و در مراکز تصمیم گیری دولت، در هیئت رهبری که بالاخره همه امور مملکت باید تصمیم بگیره که ختم یک جمع خاصی خواهد بود و بالاتر از سطح کابینه، یعنی در مراکز تصمیم گیری و در مراکز اجرایی و در مراکز قضایی عدلی و قضایی مردم تشیع باید حضور داشته باشند. و بحث سومی ما مسائل اقتصادی هست که انکشاف در پروژه های انکشافی باید متوازن باشه و در کمک های دیگه هم تقسیم ثروت باید عادلانه باشه. امیال کمک های بشری از طرف جامعه جهانی و افغانستان صورت میگیره ولی متاسفانه بعضی مناطق از این کمک ها محروم هستند. ما خواستار این شدیم که این کمک ها باید عادلانه توزیع شود. در مورد سوم وزیر مهاجرین چون کار خودشان بود وعده دادن که قطعا ما این کار انجام میتیم، همه جای باید از کمک ها بهره مند شوند، در بخش کمک های بشری بخش های انکشافی را هم قطعا مسئول مربوطشان باید انجام میتر، در دو بخش دیگه هم گفتن که ما سعی میکنیم که هر چه زودتر یک جلسه را تشکیل بدیم متشکل از رهبران طالبا و رهبران جامعه شیعه و در او جلسه مشترک تصمیم میگیریم که مشکل مردم تشیع با امارت اسلامی باید حل شود و ما فعلا منتظر هستیم که او جلسه هر چه زودتر دایر شود انشاءالله تصمیم ها اتخاذ شود. در تشکیل نظام آینده باید مورد بحث قرار بگیرد که نظام آینده افغانستان استوار بر کدام اصول باید بوده باشه و قطعا در قانون اساسی آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. فعلا در رابطه با مشارکت دیگران در قدرت اونا میگن که ما آمادگی داریم مطابق اصول و ضوابط همه بتوانن سهم بگیرن و تبعیض نباید باشه، تمامی اتباع مملکت از حقوق مساوی برخوردارن و هیچ کسی از خدمت به مردم محروم ساخته نمیشه، همه باید زمینه را داشته باشند که برای مردم خودشان خدمات را ارائه بکنند. الحمدلله استعداد فوق العاده دارند جوانان جامعه ما و تحصیل کرده های ما در رشته های مختلف و در سطوح مختلف داریم، از لیسانس تا دکترا و حتی ما شخصیت های علمی فوق تخصص داریم در رشته های مختلف، مثلا در رشته طب طبابت ما جوانای فوق تخصص داریم و اینا حضورشان بسیار مغتنم است. قطعا از ظرفیت ها و استعداد های جوانا باید در ساختار نظام باید استفاده شود برای ارائه خدمات به مردم، برای پیشرفت کشور و جامعه. ما اساتید پوهنتون داریم، ما انجینرها داریم، ما دکترها داریم، ما شخصیت های متخصصی در رشته های مدیریتی داریم و ما از نظر مغزهای که بتونه به جامعه خدمت بکنه الحمدلله یک مجموعه غنی هستیم و امیدوار هستیم که انشاءالله در این فرصت پیش روی جوانان مردم ما بتونن کمک خوبی باشه برای پیشبرد نظام، برای پیشبرد مسائلی که در کشور مطرحه، برای حل مشکلات کشور و برای پیشرفت، انکشاف، ترقی و توسعه اقتصادی و پیشرفت های اقتصادی جوانان ما بتوانند مؤثر واقع شوند انشاءالله.
سید حسین عالمی برخی بود، وزیر پیشین امور مهاجرین. عزیزان شنونده، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری میکنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. از انتقادهای سازنده تان مطمئن باشن استفاده میشه در جهت بهتر شدن و مطلوب تر شدن نشرات رادیو دری. با پیشنهادهای سازنده تان نیز به ما کمک میکنین که برنامه های تقدیم کنیم که رضایت خاطر شما خوبان بیشتر جلب شود. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می توانند و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنند. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانن از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari www.apparat.com/pastoday_dari همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنند. مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید شما هم ما را همراهی بفرمایید. نخست نگاهی داریم بر مهمترین عناوین. بازی دوگانه آمریکا در مورد داعش در افغانستان. و حضور هنرمندان افغانستان در جشنواره موسیقی فجر ایران. خب شنونده برنامه انعکاس هستید، شاید در خبرها شنیده باشید که دولت آمریکا برای هر گونه اطلاعاتی که به شناسایی و کشف محل اقامت ثناءالله غفاری سرکرده گروه داعش خراسان شاخه داعش در افغانستان منجر شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این جایزه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا وعده داده شده به هر فردی که اطلاعاتی را ارائه دهد که به دستگیری و یا محکومیت عاملان حمله تروریستی 26 اوت 2021 در میدان هوایی کابل کمک کند تعلق می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده گرفت در جریان خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و تخلیه گسترده قوای خارجی رخ داد و حداقل 185 کشته از جمله 13 سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر در جون 2020 از سوی داعش در رأس شاخه افغانستان منصوب شد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که غفاری مسئول تایید کلیه عملیات‌های داعش خراسان در افغانستان و تأمین بودجه برای اجرای این عملیات است. آمریکا در ماه نوامبر نام او را به لیست سیاه تروریست‌های خارجی افزود. اطلاعات کمی در مورد غفاری در دست است، اما نام شهاب المهاجر نشان می‌دهد که او اهل کشورهای عربی است، گرچه هنوز اصل و نسب او مشخص نیست. بسیاری بر این باورند که او یکی از رهبران القاعده یا یکی از اعضای سابق شبکه حقانی است که به القاعده نزدیک است. اما در رابطه با سیاست آمریکا در برابر گروه داعش، بحث‌ها و تحلیل‌های زیادی در محافل سیاسی هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان مطرح است. از یک سو هر از گاهی اطلاعات منتشر میشه در مورد همکاری آمریکا با نیروهای تروریستی داعش و از سوی دیگر هر از گاهی آمریکا اعلام میکنه که عملیات را علیه گروه داعش در افغانستان انجام داده که نمونه اخیر آن هم همین تعیین جایزه 10 میلیون دلاری میباشه. به هر صورت برای تحلیل و بررسی بیشتر این موضوع همکارم نظر محمد صالح سلجوقی نماینده سابق مجلس نمایندگان افغانستان در همین زمینه پرسیده.
چی که آمریکا در منطقه انجام داده تا کنون اقفال اقامات وقتی که با سامر میخواست پیدا بکنه برای پیدا کردن از اون جایزه تعیین کرد، ولی متاسفانه خودش از تمام حرکات از تمام محل بوده باش و از برنامه های اسامه هم اطلاع داشت تا این که منقضی شد و باید نابود می شد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک دستور یک شاهکار از استفاده کرد. امروز انتقال روحای داعش خصوصا از حوزه سوریه و یمن و کشورهای عراق و غیره اصلا بدون هیچ شایبه ای توسط تروریسم دولتی انجام یافته. تروریستان دولتی بخشی از برنامه ها و سیاست اخلاق طلبانه منطقوی دارد و امریکا از تمام این برنامه ها بسر این خبر است، مطلع است، محلشان همی حالا می داند. همه تنش هایی که در مرزهای افغانستان وجود دارد، گروه های مسلح تروریست چی مطلع پاکستان در روزه افغانستان و چی گروه هایی که بر علیه ملت افغانستان با ساختارهای مردمی فعالیت کردن حوزه در اگر پاکستان بود، امریکا از تمام اینا با اطلاع است، خبر دارد. فضای افغانستان در حال زیر کنترل امریکا است. هر گونه تحرک نظامی قطعا از جانب امریکا مورد شناسایی میگیرد، محل بوده باشد و میدانه و هیچ وقت این جایزه را به کس نخواهد داد، صرف به خاطر اقفال افکار عامه در داخل امریکا چنین صحبت هایی میکنند و از جانب دیگر یک نوع سرگرمی مقابلوی با فعالیت‌های گروه استخباراتی در داخل افغانستان انجام می‌ده. به هیچ عنوان کس موفق نخواهد این جایزه را بگیرد و آمریکا از محل بوده باش و از همه تحرکات آنها با اطلاع است، می‌داند و خواهد داد.
شنونده برنامه انعکاس هستید. تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان. قرار است که سومین دور نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در مورد وضعیت کشور ماه آینده میلادی در چین برگزار شود. نخستین نشست وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در ابدهم سنبله به صورت مجازی و به ریاست پاکستان برگزار شد. به دنبال آن نشست تهران در 5 عقرب برگزار شد که در آن از روسیه نیز دعوت شده بود. در همین حال وانگ یی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت که سومین دور نشست همسایگان افغانستان در مورد تحولات این کشور به صورت حضوری در اواخر ماه آینده در پکن برگزار میشه. او برگزاری دور دوم این نشست را موفقیت آمیز خوانده. روز یکشنبه نیز وزرای امور خارجه چین و پاکستان در رابطه با وضعیت منطقه به ویژه بحران انسانی افغانستان تبادل نظر کردند. طرفین با تمجید از نقش مهم 6 کشور همسایه افغانستان در مورد اجماع منطقوی گفتند که در انتظار نشست بعدی که قرار است در چین دایر شود هستند. وزرای خارجه دو کشور همچنین بر هماهنگی نزدیک دو کشور برای ترویج صلح، ثبات و توسعه افغانستان و اتصال منطقه‌ای توافق کردند. با این حال روشن نیست که نماینده حکومت سرپرست افغانستان در نشست چین دعوت خواهد شد یا خیر. در نشست‌های قبلی نماینده از افغانستان حضور نداشت. رئیس هماهنگ کننده پروژه های نیروگاهی ایران از آمادگی تهران برای سرمایه گذاری در تولید برق از زغال سنگ در افغانستان خبر داد. مجید شیرزای هماهنگ کننده پروژه های تولید انرژی برق ایران در دیدار با ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان گفت که ایران علاقمند سرمایه گذاری در بخش تولید برق افغانستان است. آژانس دولتی باختر گزارش داد که شیرزای در این دیدار از ملا عبداللطیف منصور دعوت کرد تا در یک سفر رسمی به ایران از فابریکه های تولید انرژی در ایران بازدید نماید. ملا عبداللطیف منصور نیز ضمن قدردانی از ابراز علاقمندی ایران برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق افغانستان بر تداوم جلسات میان مسئولان تیم فنی وزارت انرژی و آب و هماهنگ کننده پروژه های تولید انرژی ایران تاکید کرد. پیش از این نیز برخی کشورها در بخش تولید انرژی در افغانستان ابراز علاقمندی کرده بودند. به هر صورت برای بررسی بیشتر همکارمان بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته با مولوی اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان که دعوت میکنم در ادامه برنامه بشنوید.
در برای که همکارای شیرزای درمو به وزیر ابوبکر گفتگو کرده در برای تولید انرژی از زغال سنگ و این گفتگوها در قدم اول بود و دیگه چیز دا که بعدی میشه در مو گفتگوها بینده انشالله جریان میداره و همکارای تخنیکی وزارت انرژی ابوبکر افغانستان و با همکارای شیرزای بینده انشالله گفتگوها میکنن. چیز بود تو های اول بود انشاءالله در اینده یک مجلس دایر میشه در مو مجلس در هر جزیاتی تولید انرژی گپ و مجلس میشه.
در حال حاضر وزارت انرژی و آب چی برنامه های روی دست داره برای توسعه برق در ولایات مختلف در شهرهای مختلف؟ چون ما پرچاوی های برق دارین، شما چی برنامه های در این راستا دارین؟
در ما برنامه ها زیاد در انشالله اینده ما مشکلاتی پرچاوی که داره بیشنه و برق همون انشالله دپا میشه و وزارت آب و انرژی خواستاری از که در این ملک برق به همه ولایات توزیع شود و به هر کس برسه و دامی کوشش است تا که موزایتی که والی برق داره موزایت دفعه شود.
در گذشته شرکت های زیادی بودند که اینا مایل بودند بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر شما برنامه دارین برای کار که شرکت های خارجی بیاین در بحث توسعه انرژی در افغانستان بتونن سرمایه گذاری کنند؟
حالا از جمهوری اسلامی ایران برق وارد افغانستان میشه و جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و به شرکت های عامه از وزارت ما خواستاری است که هر کسی که اینجا می آیا و می خواه که یک شرکت یک جور کنه اینجا یک کمک انرژی کنه و اینجا فابریکای انرژی جور کنه وزارت ما برنامه انشالله همکاری زیاد میکنه و تامین میکنه و دیگه هر مشکلی که داشته در امن راسته همو انشالله دفع میکنه. بار بار گفتیم بر همه شرکت های خارجی داخلی که اینجا بیایه و در برای برق سرمایه گذاری کنه و اینجا کار کنه. ما خواستاری از وستیم که اینجا بیاید و کمک با ملت ما کنه و با خدمت با وطنی ما کنه. با وطنی ما بسیار در 40 سال امنیت نداشته و یک زندگی خوشحالی نداشته، ولی امنیت الحمدلله تامین است سراسر افغانستان. ما به همه شرکت‌ها دعوت میکنیم که بیاید اینجا سرمایه گذاری در باره برق و دیگر پروژه کنه.
سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. حاجی دادگل معاون اتحادیه صرافان افغانستان گفته که